حامی این قسمت از راوکست قدیمی ترین و معتبرترین سایت مقایسه و خرید تورهای مسافرتیه، یعنی لست سکند. تو لست سکند شما میتونید تورهای مسافرتی داخلی و خارجی رو با خدمات مختلف و قیمت‌های متنوع ببینید و اونها رو از نظر قیمت و کیفیت با هم مقایسه کنید. لست سکند به تازگی یه سرویس جذابی هم به اسم سفرساز رو ارائه کرده که با این سرویس سفرساز کار شما برای پیدا کردن یه تور خوب با بهترین قیمت دیگه خیلی راحته. حالا مشاورای لست سکند دست به کار میشن و با توجه به اطلاعاتی که شما دادید متناسب ترین تور رو با بهترین قیمت بازار از شبکه آژانس‌های فعالش در ایران که بیش از 1000 تا آژانس مسافرتی پیدا میکنن باهاتون تماس میگیرن و پیشنهادهای مختلف رو بهتون اطلاع میدن. علاوه بر این میتونید هر سوالی که داشتید و از مشاورای لست سکند بپرسید و با توجه به شرایطتون بهترین تصمیم رو بگیرید. حامی قسمت لست سکند. ما در تاریخ آدمای زیادی داشتیم که در نقش جاسوس فعالیت می‌کردن و در دورانی که بحث جنگ اطلاعاتی بسیار بسیار مهم شده بود، تأثیرات زیادی در روند تصمیمات تاریخی سیاستمداران و نظامی‌ها داشتند. مسیر جنگ‌ها رو تغییر دادن، مناسبات سیاسی رو جهت دادن، برتری کشورها رو نسبت به هم دیگه عوض کردن. این آدما گاهی هم در نقش جاسوس‌های دو جانبه فعالیت می‌کردن. جاسوس دو جانبه به این معنی نیست که طرف همزمان برای دو تا کشور مختلف جاسوسی می‌کرده. نه. یعنی در ظاهر داشته اطلاعات کشور A رو به کشور B می‌داده، ولی در اصل در استخدام کشور A بوده و اطلاعاتی که به کشور B می‌داده یا غلط بوده یا در جهت گمراه کردن اون کشور. به این آدم می‌گفتن جاسوس دو جانبه. جاسوس ها معمولاً از آدم های همون کشوری بودن که داشتن ازش اطلاعات خارج می کردن. برای اینکه قابل اعتماد تر بودن، با زبون و فرهنگ اون کشور یکی بودن، راحت تر می تونستن با بقیه اخت بشن. طبیعتاً شما در حالت عادی با آدمی که از کشور خودته بیشتر اعتماد داری تا به یکی که هم چهرش و فیزیکش و رنگ پوست و موش برات غریبه، هم زبونش رو درست نمی فهمی. به خاطر همینه که معمولاً این جاسوس ها وقتی که لو می رفتن به جرم خیانت به کشور محاکمه می شدن که در بسیاری از کشورها سنگین ترین جرم ممکنه و احکام سنگینی براش می دن. مثلا الی کوهن که جاسوس اسرائیل در سوریه بود لو رفت و در ملأ عام اعدامش کردن. ما قبلا تو راوکست دوتا داستان جاسوسی دیگه هم کار کردیم که هر دوتاش هم از پرشنونده ترین اپیزودهای ما بودن. یکیش اپیزود تکخال جاسوسان بود که در مورد شخصی به اسم سیدنی رایلی بوده که از همه جاسوسی میکرده و همه خودش هم نمیدونست دقیقا به کی وفا داره. یکیش هم اپیزود دوئل جاسوسان بوده که در مورد شخصیت کیم فیلبی بوده، یکی از جاسوسان مشهور تاریخ که اونم داستان خیلی جذابی داره. اگه به داستانه جاسوسی علاقه دارید قطعا این دوتا اپیزود هم براتون شنیدنیه. حالا جاسوسی که قراره در این اپیزود در موردش صحبت کنیم جناب آقای اشرف مروانه، داماد آقای جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر و یکی از نزدیکان و افراد قابل اعتماد رئیس جمهور بعدی آقای انور سادات. اشرف مروان کسی بود که برای اسرائیل جاسوسی می‌کرد و یکی از شاه مهره‌های این کشور در مصر بود. مصری که به شدت با اسرائیل درگیری‌های نظامی و سیاسی داشت و همچین مهره‌ای اونم با این درجه از اعتبار در ارکان حکومت مصر برای اسرائیلیا بسیار با ارزش بود. ماجرای اشرف مروان از اون جهت اهمیت داره که نقشی که بازی میکرد و اطلاعاتی که به اسرائیلی ها میداد انقدر مهم و تأثیرگذار بود که قطعا اگر نبود الان خیلی چیزا در منطقه فرق داشت و قضایا جور دیگه‌ای پیش میرفت. شما در ادامه داستان زندگی اشرف مروان، دوران فعالیتش به عنوان یک جاسوس و سرنوشت پر ابهامش رو میشنوید. اپیزود 72، اشرف مروان بزرگترین جاسوس عرب.
Thank you.
میدونستید که خرید قسطی قدمتی 5000 ساله داره؟ شاید عجیب باشه ولی کشاورزایی که توی بین النهرین زندگی میکردن از اعتبارشون برای تجارت استفاده میکردن و این پدیده جدیدی نیست. ولی الان راحت ترین مدل خرید اقساطی برای ما مهیاست. اسنپ پی یعنی خرید قسطی به راحت ترین شکل ممکن. میتونی بدون سود و بدون نیاز به چک و سفته انواع مختلف کالاها رو با تخفیف‌های خاص قسطی بخری. اسنپ پی یا سرویس اعتباری اسنپ امکان خرید انواع لوازم آرایشی بهداشتی، پوشاک، لوازم دیجیتال، لوازم خونه، طلا و کلی محصول دیگر رو تو 4 قسط به صورت آنلاین و حضوری برات فراهم می‌کنه. برندهای معتبری هم مثل خانومی، چرم مشهد، روژا، دیوید جونز، بانی مود، موبایل اکسپرس، سام هوم و میو گولد با اسنپ پی همکاری می‌کنن. برای خرید محصولات این برندها و البته کلی برند دیگه فقط کافیه وارد سوپر اپلیکیشن اسنپ بشی و از بخش سرویس اعتباری هر چی رو که میخوای قسطی بخری. لینک های مورد نیازتونم توی توضیحات اپیزود گذاشتم. اشرف ابوالوفا مروان سال 1944 در قاهره مصر به دنیا آمد. توی خانواده سطح متوسط و قابل احترام. پدرش افسر ارتش بود. مروان دوران مدرسه بچه درس خونی بود. باهوش بود، کتاب خون بود. تو دانشگاه شیمی خوند و سال 1965 با مدرک مهندسی شیمی به عنوان افسر ارتش وارد نظام شد و در همین دوران بود که یکی از مهمترین اتفاقات زندگیش افتاد. یعنی آشنایی با منا عبدالناصر، سومین دختر جمال عبدالناصر، رئیس جمهور وقت مصر. دختر زیبایی که حسابی دل مروان رو برد و هر دوشون رو وارد یه رابطه عاشقانه کرد. رابطه‌ای که خیلی هم مورد تایید جمال عبدالناصر نبود. چرا؟ چون جمال یکی رو مأمور کرده بود که تتو زندگی مروان رو در بیاره ببینه کیه، چیکاره است، از کجا اومده. می‌خواست بفهمه کسی که خواستگار دخترشه چه جور آدمیه. و نتیجه چند و مثبت نبود اصلا. مروان آدمی بود که اهل مهمونی‌های آنچنانی و عیاشی و اتلاف وقت بود و اصلاً گزینه مناسبی برای دختر رئیس جمهور مملکت به حساب نمی‌اومد. ولی جمال هر کاری که کرد نتونست حریف منا دخترش که شیفته مروان شده بود بشه و مجبور شد به این ازدواج رضایت بده. عروسی که این زوج در 1966 برگزار کردند یکی از بزرگترین رویدادهای اون سالهای مصر بود. تمام مقامات کشور تو شرکت داشتند و حتی ام کلثوم خواننده مشهور و محبوب مصر و دنیای عرب هم حضور داشت و براشون خوند. تو ظاهر همه چه خوب بود ولی جمال هنوز نسبت به مروان دلچرکین بود و برای اینکه حواسش بهش باشه یه پستی رو توی سازمان اطلاعات ریاست جمهوری بهش داد که اونجا زیر نظر همون آدمی کار می‌کرد که جمال مأمورش کرده بود در مورد گذشتش تحقیق کنه. چند ماه بعد از این ازدواج پسر اول مروان و منا به دنیا آمد. اسمش رو گذاشتن جمال. اونا کلان دوتا پسر داشتن. ولی این پسر و تشابه اسمیش با پدرزنش هم باعث نشد رابطه این دوتا با هم صمیمی بشه. تنش و درگیری نداشتن و فقط صمیمیت خاصی هم توش نبود. یه بدبینی خاصی هم کلان جمال عبدالناصر نسبت به مروان همیشه داشت. از طرفی هم مروان مجبور بود زیر نظر یه خبرچین کار کنه و همیشه تحت نظر بود. اینم چیزی نبود که باهاش خیلی اوکی باشه. این موضوع حتی رو ازدواجشون هم تأثیر منفی گذاشت. به خصوص وقتی که به خاطر بیکار شدن منا مشکلات مالی هم پیدا کردن. منا بعد از زایمان دیگه سر کار نرفت که به پسرشون بتونه بیشتر برسه. البته اینجوری هم نبود که محتاج باشن و به هر حال خانواده رئیس جمهور مصر بودن. معمولاً مشکل مالی برای اینجور آدم ها با مردم عادی خیلی فرق داره دیگه. این قش وقتی میگن مشکل مالی دارن یعنی مجبورن یه سری ریخت و پاش های آنچنانی رو کم کنن. یه سال بعد از ازدواج این دو نفر یعنی مروان و منا یکی از مهمترین حوادث تاریخ دنیای عرب اتفاق میفته. جنگ 6 روزه و شکست مصر و متحدان عربش تو این جنگ برابر ارتش اسرائیل در سال 1967. شکستی که یه فاجعه بزرگ برای تمام طرف‌های عرب جنگ بود. به خصوص برای مصر و جمال عبدالناصر که یکی از بازیگران اصلی این جنگ بودن. مصر تو این جنگ تمام صحرای سینا رو از دست داد و اردن و سوریه هم هر کدوم یه بخشی از خاکشون به اشغال اسرائیل در اومد. سرزمین‌های مهمی مثل شرق بیت المقدس از مهمترین و مقدس‌ترین سرزمین‌های اسلامی. بعد از این شکست، جمال با قبول مسئولیت فاجعه از سمتش به عنوان رئیس جمهور استعفا داد. ولی خیلی زود سیل هوادارانش راهی اقامتگاه رئیس جمهور شدن و ازش خواستن که به قدرت برگرده. همسر جمال تو خاطراتش میگه که خیلی از مردم با گریه زاری ازش میخواستن برگرده سر کار. آدم محبوبی هم بود واقعا. مردم مصر خیلی دوستش داشتن. اونم وقتی اصرار این همه آدمو میبینه استعفاشو پس میگیره و برمیگرده سر کار، ولی خب سنگینی این شکست همیشه باهاش موند. بعد این جریان اشرف مروان و مونا تصمیم میگیرن که به لندن مهاجرت کنن. البته که جمال با این تصمیم مخالف بود، ولی اصرارهای مونا مجبورش کرد که قبول کنه. این زوج تو لندن توی خونه نه چندان بزرگ ساکن شدن و مروان هم به خواست جمال تو سفارت مصر مشغول کار شد. مروان تو لندن درس هم میخوند و اصلا یکی از بهونه‌های مهاجرتشون همین درس خوندنش بود. ولی با وجود این که از طرف جمال یه مقرری ماهیانه داشتن و خود مروان هم مشغول کار بود، درآمدشون انقدری نبود که بتونن برن سمت تجملات و زرق و برق لندن. مروان هم از این قضیه راضی نبود. شاید همین هم بود که سوقش داد سمت رابطه با یه زن دیگه، شخصی به اسم سعاد که همسر یکی از شیخهای کویت بود. سعاد مروان رو میشناخت و هم میدونست که داماد جمال عبدالناصره. مروان هم میدونست که ایشون شوهر داره و شوهرش هم چه آدم پولداریه. هر دوتاشون با اطلاع از شرایط موجود وارد این رابطه شدن. پول سعاد حسابی چشم مروان گرفته بود. خیلی هم خرج میکرد و ریخت و پاش میکرد. ولی این پول میرفت توی کازینوها و پای میز قمار خرج میشد. خیلی زود هم خبر این رابطه به گوش جمال رسید و کارت میزدی خونش در نمیومد. دستور داد بلافاصله مروان و مونا برگشتن مصر و پاشو کرد توی کفش که الا بلا باید طلاق بگیرید. ولی خب مونا راضی نبود. مونا اصلا نمیخواست از مروان جدا بشه و این بارم تونست پدرش رو راضی کنه که بیخیال ماجرا بشه. اما قرار شد که برگردن مصر و مروان هم تمام پولایی که از سعاد گرفته رو بهش برگردونه و فقط برای پیگیری مسائل درسیش هر از گاهی بره لندن. بازگشت مروان به قاهره برایش یه شکست بزرگ بود. خب از شادابی و سرزندگی اروپا برگشته بود به شهری که اسیر جنگ با اسرائیل بود و تنش و درگیری و استراب و غم و غصه از همه جا آوار شده بود رو سر مردم. هنوز آثار جنگ شیشوزه و اون تحقیری که اعراب متحمل شده بودن بین مردم بود. مروان از این شرایط بدش میومد، خسته کننده بود براش. مخصوصا این که از وقتی که برگشته بود دوباره رفته بود تو اطلاعات ریاست جمهوری زیر نظر همون به پایی که جمال براش گذاشته بود. خب نمیخواست دیگه، این شرایط رو نمیخواست. طرف بازنده بودن رو دوست نداشت. و همین شد که سال 1970 توی یکی از سفرهاش به لندن وارد یک کیوسک تلفن میشه، گوشی رو بر میداره، شماره سفارت اسرائیل رو میگیره و میگه من اشرف مروانم. میخوام با یکی از مسئولین امنیتی سفارت صحبت کنم. آدمی که پشت خط بود متوجه نشد این مروان همون اشرف مروان داماد رئیس جمهور مصره. خود مروانم اطلاعات بیشتری نداد و خب این تماس به جایی نرسید. ولی قبح زنگ زدن به سفارت اسرائیل برای مروان ریخت. اون قدم اوله که سنگین ترین قدم بود رو برداشته بود و تکرار دوباره این کار دیگه براش به سختی بار اول نبود. چند وقت بعد یه اتفاق بسیار مهم دیگه میفته که نقش بسیار به سزایی در تصمیمی که مروان گرفته بود داشت. جمال عبدالناصر رئیس جمهور محبوب مصر تو 52 سالگی به خاطر ایست قلبی فوت میکنه. مروان از دست یه آقا بالا سر بزرگ راحت میشه. از اون طرف هم انور سادات به قدرت میرسه و برای اینکه یه ارتباطی بین خودش و جمال عبدالناصر درست کنه که یه اعتباری به دست بیاره، به مروان بهای بیشتری میده و اونو دست راست خودش میکنه. به هر حال مروان داماد جمال عبدالناصر بود و هیچ کس هم غیر از خودشون از کدرتی که بینشونه خبر نداشت. مروان یه جورایی میشه سفیر مخصوص مصر برای رد و بدل کردن پیغام پسخام‌های مهم دولت. برای خودشیرینی بیشترم و برای اینکه سود بیشتری از این موقعیت ببره، میره یکی از گاوصندوق‌های جمال رو خالی میکنه و یه سری اسناد مهم سیاسی رو در مورد شخصیت‌های مختلف مصر به سادات میده که تو روزهای شروع ریاست جمهوریش خیلی بهش کمک میکنه. این اسناد اطلاعاتی در مورد اشخاص عالی رتبه دولتی بود که کیان و چی کارن و چه آتوهایی ازشون دارن، چه کارهایی انجام دادن، اینجور چیزا. بار بعدی که مروان به لندن رفت، با اشرف مروانی که وارد اون باجه تلفن شده بود خیلی فرق داشت. الان یکی از اشخاص مهم دولت مصر بود که صدق سر اعتباری که انور سادات بهش داده بود به اطلاعات بسیار بسیار مهمی دسترسی داشت. واسه همین این دفعه که شماره سفارت اسرائیل رو گرفت، هم با اعتماد به نفس بیشتری حرف زد و هم شماره شخصی خودش رو بهشون داد که باهاش تماس بگیرن. سفارت اسرائیل این سری متوجه شد که قضیه جدیه، ولی هنوز نفهمیده بود این اشرف مروان واقعا کدوم اشرف مروانه ها. شاید واقعا تو خوابم نمیدیدن که این آدم بخواد بیاد سمتشون و همچین کاری کنه. از کجا بالاخره شناختنش؟ دو تا از مامورای امنیتی اسرائیل که رد بالا هم بودن، مأموریتشون تو لندن تموم شده بود و تو راه فرودگاه بودن که برگردن اسرائیل. وابسته نظامی سفارت هم تو ماشین همراه اینا بود که تو مسیر سر صحبت باز میکنه. میگه آره، چند روز پیش یه مرد عربی زنگ زده بود سفارت که من میخوام با شما کار کنم. اسناد مهمی دارم که میدونم به دردتون میخوره و این حرفا. اسمش هم اشرف مروانه. اون دوتا هم تا اسم مروانو شنیدن شاخکاشون تیز شد. بلا فاصله پروازشون رو لغو کردن و برگشتن سفارت. گفته میشه که خود موساد وقتی مروان مهاجرت کرده بود لندن تو فکر جذبش بودن، میخواستن از نزدیکان جمال عبدالناصر یا بکشونن سمت خودشون، ولی هیچ وقت این قضیه رو جدی پیگیری نکردن چون شانس عملی شدنش رو خیلی پایین میدونستن. تو خوابم نمیدیدن یه روز خود اشرف مروان بهشون زنگ بزنه و پیشنهاد همکاری بده. در مورد اینکه واقعا نیت اشرف مروان چیه، بین اون مامورای امنیتی شک و تردیدهایی بود. مشخص نبود واقعا میخواد همکاری کنه یا قصد گمراه کردنشونو داره. ولی حتی اگه 1% هم احتمال داشت که قضیه واقعیت داشته باشه، نباید شانسشون رو از دست میدادن. واسه همین به محض برگشت به سفارت، بدون اینکه روال عادی رو برن و هماهنگی‌های لازم انجام بدن، با اشرف مروان تماس گرفتن و بهش گفتن که تو لندن گوش به زنگ باشه تا یه دیدار حضوری ترتیب بدن. انقدر همه چیز سریع پیش رفت که حتی فرصت نکردن یه مأمور ویژه برای ملاقات با مروان بیارن. قرار شد شخصی به اسم دوبی آشروف که نفر دوم موساد در لندن بود باهاش ملاقات کنه. آشروف یه مأمور 35 ساله بود که انگلیسی و عربی رو خیلی روون صحبت میکرد. واسه همین یه گزینه مناسب بود. دیگه نیاز نبود پای نفر سوم رو به عنوان مترجم وارد قضیه کنن. قرار رو توی یکی از هتل‌های لندن فیکس کردن و دور تا دور هتل هم مأمورای موساد اسلحه به دست حاضر بودن که اگه اتفاقی افتاد بریزن تو. هنوز نمی‌دونستن قضیه راسته یا تله. دو بی آشرف و یه مأمور دیگه توی لابی منتظر مروان نشستن. مأمور دوم با فاصله یه روزنامه گرفته بود دستش، رو از پشت روزنامه یه چشش به در بود که ببینه مروان کی میاد تو. یه عکس تار و بی‌کیفیتی از عروسی 4 سال قبل مروان و مونا دستش بود که وقتی مروان وارد شد بتونه شناساییش کنه. یکم گذشت و مروان هم حسابی لفتش داده بود. همه عصبی، استرسی، بعد دیدن که یه مرد جوون خیلی شیک و پیک کت شلواری با یه کیف مشکی وارد هتل شد. خودش بود. اشرف مروان، داماد رئیس جمهور سابق مصر. آشرف رفت سمت مروان و با عربی بهش خوش آمد گفت. خودش رو الکس معرفی کرد. ولی مروان به انگلیسی جوابشو داد و یه جورایی بهش گفت که ترجیح میده که انگلیسی صحبت کنه تا عربی. شاید می‌خواست جانب احتیاط رو رعایت کنه و یه وقت اگه صدایی چیزی ازش ضبط می‌کنن، دیگه خیلی تابلو نباشه که خودشه. دو نفر رفتن تو اتاقی که از قبل رزرو کرده بودن و شروع کردن صحبت کردن. اینجا اشرف مروان برای اینکه مأمور موساد رو تحت تاثیر قرار بده، اسنادی رو از کیفش درآورد و خوند که دوبی آشرف رو مات و مبهوت کرد. این اطلاعات جزئیات دقیقی از ساختار و تجهیزات نظامی ارتش مصر بود. یگان‌ها، واحدهای مختلف، تجهیزاتی که هر کدوم از بخش‌های مختلف ارتش تو اختیار داشتن. این از مهمترین اطلاعات سری بود که مروان میتونست به اسرائیلیا بده. یادمون نره دو کشور در شرایط جنگی بودن و چه دیتایی بهتر از اطلاعات نظامی دشمن. مروان بابت این اطلاعاتی که داد هیچی از دوبی نخواست. فقط میخواست تو همون دیدار اول آسش رو کنه و اعتماد طرفش رو جلب کنه. بعدش هم گفت دو هفته دیگه دوباره برمیگرده لندن و فقط حاضره که با اون صحبت کنه، نه هیچ کس دیگه. تا جای ممکنم هیچ کس نباید از هویتش با خبر بشه. دوبی آشوف هم برگشت سفارت اسرائیل و اونجا اسنادی که مروان بهشون داده بود و بررسی کردن و فهمیدن که بزرگترین شانسی که دنیا میتونست بهشون بده نصیبشون شده. این اطلاعات رو شاید با سالها کار جاسوسی هم پیدا نمی کردن. اونم از همچین منبع مهمی. روز بعد به دستور زمیر رئیس موساد در تلاویو جلسه مهمی تشکیل شد که در مورد اشرف مروان تصمیم گیری کنن. ببینن میتونن بهش اعتماد کنن و استخدامش کنن یا داره سعی میکنه جلب اعتماد کنه و تو تشکیلات موساد نفوذ کنه. بعد از چندین ساعت جلسه و بحث تصمیم گرفتن که بهش اعتماد کنن. سه تا دلیل هم داشتن. اول اینکه احتمال اینکه اشرف مروان جاسوس دو جانبه باشه خیلی کمه. چون اون زمان دستگاه‌های اطلاعاتی کمی تو دنیا بودن که بتونن همچین جاسوسانی رو پرورش بدن و سپورتشون کنن. و حتی خود اسرائیل هم توانه این کار رو نداشت. فقط کاگبه و سازمان اطلاعات بریتانیا همچین مأمورانی داشتن. و سازمان مخابرات مصر که نهاد اطلاعاتیشون بود ضعیف‌تر از این حرفا بود. دلیل دومم این بود که انتخاب آدمی مثل اشرف مروان، داماد جمال عبدالناصر و دست راست رئیس جمهور فعلی برای کار جاسوسی خیلی کار پر ریسکیه. چون ممکنه طرف دستگیر بشه یا خودشو به کشتن بده و مروان هم جایگاه دونپایه‌ای نداشت که سرش همچین ریسکی کنن. و دلیل آخرم اطلاعاتی بود که بهشون داده بود. موساد به این نتیجه رسیده بود که این اطلاعات به قدری ارزشمند و مهمند که امکان نداره مصر برای جلب اعتماد موساد از عمد همچین چیزی رو لو داده بشه. این اطلاعات هم با اطلاعاتی که اونا از یه جاسوس دیگه شون که یکی از افسران عالی رتبه ارتش مصر بود مقایسه کردن و دیگه خاطر جمع شدن که درست گفته بوده. انگیزه اشرف مروان برای این کارش یکم گنگ بود. قطعاً که بحث پولی که از اسرائیل میگرفت خیلی جذاب بود. ولی ظاهراً از ماجراجویی هم بعدش نمیومده انگار. تو دیدارش با دوبی آشروف گفته بود که شکست جنگ 6 روزه باعث آبروریزی شده بود. من میخوام طرف پیروز ماجرا باشم. به هر حال تو پایان جلسه تصمیم گیری های مهمی انجام شد. اشرف مروان با اسم مستعار فرشته به استخدام موساد در اومد و همین اسمی که براش گذاشتن به خوبی نشون میداد که چقدر مهره با ارزشیه. مسئول مستقیم پروندهش هم برخلاف روال معمول خود زوی زمیر شد، رئیس موساد، که مستقیما رو کارش نظارت کنه. و دوبی آشروف هم به عنوان مأمور مستقیم مذاکرات با اشرف مروان باقی موند تا ترکیب برنده رو دست نزنه. در اوت 1971 اشرف مروان در ملاقات بعدیش با دوبی آشروف اطلاعات بسیار مهمی بهش میده. اطلاعاتی که حاکی از آماده شدن مصر برای یه عملیات نظامی علیه اسرائیل در صحرای سیناست تا بتونه این منطقه رو از اشغال اسرائیل خارج کنه. مروان حتی نقشه‌های دقیق عملیات رو و رونوشت جلسات هماهنگی هم به آشروف داد که یه مورد بسیار مهم دیگه هم بین اونا بود. مصر برای انجام این عملیات با شوروی هماهنگ شده بود. شوروی تو جنگ بین اسرائیل و مصر پشت مصری‌ها بود و قرار بود که برای اجرای این عملیات بخشی از تجهیزات نظامی مورد نیاز مصر رو تأمین کنه. مروان خیلی شیک نشست، تک تک اسناد رو برای موساد شرح داد و تفسیر کرد که دقیقاً چه اتفاقاتی قراره بیفته. این اطلاعات از کجا آورده بود؟ از اونجا که دست راست انور سادات بود و انقدرم بهش اعتماد داشت که به عنوان نماینده رئیس جمهور تو تمام این جلسات مهم و سری شرکت میکرد. اونم تمام صحبت‌های مطرح شده رو حتی با حال و هوای جلسه سیر تا پیاز میذاشت کف دست موساد. میگن یکی از آدمای موساد اون موقع گفته بود ما با داشتن همچین مهره‌ای تا رخت خواب انور سادات هم میتونیم نفوذ کنیم. موساد از اطلاعاتی که مروان بهشون میداد این برداشت رو کرد که مصر تا زمانی که تجهیزات نظامی مورد نیازش از شوروی نگیره حمله ای رو شروع نمی کنه. این تجهیزات بمب افکن بود و موشک‌های اسکاد که باهاشون بتونن جنگنده‌های اسرائیلی رو بزنن. تحلیلی که بعداً مشخص میشه چقدر درست بوده. سال 71 موساد اومد در لندن یه خونه خرید که از این به بعد دیدارهای آشروف و مروان تو این خونه امنشون انجام میشه. تقریباً ماهی دو بار با هم دیگه دیدار داشتن که اکثر این دیدارها با درخواست مروان انجام میشد. اونا دوتا خانم یهودی رو هم توی لندن به مروان معرفی کرده بودن که هر زمان میخواست قرار بذاره به یکی از اونا زنگ بزنه. اسم رمزو بگی و اون خانوما با سفارت تماس بگیرن. دیگه نیازی نباشه مروان مستقیما با سفارت در ارتباط باشه، چون احتمال میدادن که تلفن‌هاشون توسط انگلیسی‌ها شنود بشه. ولی مروان کله شقبازی هم کم در نمی آورد، خیلی هرس درآور بود واقعا. یه وقتی با ماشین سفارت با پلاک دیپلماتیک میرفت سر قرار، با خودش اسلحه میبرد. اون موقع پلیس لندن هم با خودش سلاحی هم حمله میکرد. مروان عشق اسلحه بود، میگفت کسی جرئت نداره اصلا به اشرف مروان دست بزنه که اسلحه هم لو بره. یه بارم توی یکی از قراراش یه اسلحه به اشرف هدیه داد. یه کار عجیب دیگه‌ش این بود که اسنادی که برای موساد می‌برد همه اسناد اصلی مهر شده و شماره گذاری شده بودن. نمی‌کرد ازشون کپی بگیره حداقل. خب اینجوری هر آن ممکن بود مقامات بفهمن که این اسناد گم شده، کار بیخ پیدا کنه دیگه. حالا موساد هم از اون طرف خیلی هواشو داشته. شاه ماهی رو دو دستی چسبیده بودن. هر بار اشرف با یه کیف پرپول می‌رفت استقبال مروان. مروان از موساد توی سالهای فعالیتش حدود 1,000,000 دلار پول نقد گرفت که اون زمان یه پول هنگفت و عجیب و غریب برای یه جاسوس به حساب می اومد. از نظرشون اون واقعا ارزش این پول رو برای موساد داشت. حتی وقتی فهمیدن رابطه بین مروان و همسرش شکراب شده، یه انگشتر الماس براش خریدن که هدیه بده به مونا و دلش رو دوباره به دست بیاره. اینقدر مروان بعد یه مدت ترفیه درجه هم گرفت، شد مأمور هشدار دهنده موساد. یعنی چی؟ یعنی یه دستگاهی بهش دادن که در صورت لزوم وقتی خطر قریب الوقوعی اسرائیل تهدید می‌کرد، از طریق این دستگاه سیگنال خطری می‌فرستاد که گیرنده‌هاش توی تل آویو با خبرشون می‌کرد. البته مروان خیلی با ریسک استفاده از این دستگاه اوکی نبود، نگران بود لو بره. واسه همین وقتی برگشت مصر اولین کاری که کرد این بود که دستگاه از بین برد و انداختش تو رود نیل. شبیه این دستگاه رو هم الی کوهن هم داشت که وقتی توی سوریه بازداشتش کردن این دستگاه همراهش بود که در نهایت هم اعدام شد. توی سایت رافکست در مورد این شخصیت یه مقاله منتشر کردیم که اگه دوست داشتید میتونید بیشتر در موردش بخونید. همینجا هم یه موضوع در مورد سایتمون بهتون بگم تا یادم نرفته، rafkast.ir. سایتمون جدیداً آپدیت شده و کلی تغییرات جدید داشته که به نسبت قبل خیلی حرفه‌ای‌تر شده. کلاً شکل و شمایلش عوض شده و همه چیش آپدیت شده. زحمتش هم صفر تا صد بچه‌های آژانس دیجیتال مارکتینگ ورنا تک کشیدن که از شنونده‌های پادکست بودن و انصافاً هم کارشون رو انقدر ترتمیز انجام دادن که من خودم همه چی رو سپردم به خودشون. با اینکه مرتبم ازم پیگیری می‌کردن و نظر خودم هم می‌پرسیدن، ترجیح دادم به تیمشون اعتماد کنم که ایده های خودشونو پیاده کنن و نتیجهش هم کاملا راضی کننده بود برام. فرقی هم نمیکنه که حالا کسب و کارتون کوچیک باشه یا برند بزرگی باشید، از استراتژی و طراحی تا محتوا و بحث سئو رو همه رو انجام میدن، چه داخل ایران چه خارج ایران. اگه نیاز به کمک داشتید حتما از خلاقیت و مشاوره و پشتیبانی بسیار حرفه‌ای و درست درون ورناتک استفاده کنید. حتی اگه دوست دارید وارد فضای دیجیتال هم بشید میتونید یه جلسه مشاوره رایگان هم ازشون بگیرید. خواستم همینجا از این فرصت استفاده کنم و هم ازشون تشکر کرده باشم، هم یه تجربه موفق رو با شما در میان گذاشته باشم. بریم دیگه سراغ ادامه داستانمون. اشرف مروان دوبار در سالهای 1972 و 73 به اسرائیلی‌ها خبر حمله احتمالی مصر و سوریه رو داد. با با اینکه اونو حدس می‌زدن بدون ارسال تجهیزات نظامی شوروی مصر حمله‌ای رو شروع نمی‌کنه، ولی هشدار دوم جدی گرفتن و ارتش اسرائیل آرایش نظامی کامل گرفت. هرچند که در نهایت حمله اتفاق نیفتاد. بعدش در 21 فوریه 1973 یه ماجرای پیش میاد. یه هواپیمای مسافربری لیبی که در راه مصر بوده به خاطر طوفان شن تو مسیریابیش دچار اشتباه میشه و وارد حریم هوایی اسرائیل میشه و مستقیما تو مسیر نیروگاه هسته‌ای اسرائیل حرکت میکنه. اسرائیلی‌ها هم به خیال اینکه این هواپیما برای حمله وارد اسرائیل شده، دو تا جنگنده میفرستن سراغش که مجبورش کنن تغییر مسیر بده. جنگنده‌های اسرائیلی زمانی که نزدیک هواپیما رسیدن، سعی کردن با خلبان ارتباط بگیرن و هدایتش کنن به پایگاه نظامی که اون نزدیکی داشتن. ولی متاسفانه خلبان هواپیما با فانتوم‌های اسرائیلی همراه نشد و بهشون توجهی نکرد. خلبان‌های جنگنده هم می‌دونستن که هواپیما مسافربریه و نه جاسوسی. سعی کردن با مانورهای تهاجمی خلبان رو مجبور به تغییر مسیر کنن. ولی خب خلبان هواپیما همچنان از همکاری با جنگنده‌های اسرائیلی خودداری کرد و به سمت غرب تغییر مسیر داد. و اینجا بود که جنگنده‌های اسرائیلی این چرخش هواپیمای بوئینگ رو تلاشی برای فرار تعبیر کردن و تیر اخطار شلیک کردن. ولی بازم خلبان بوئینگ که فکر میکرد جنگنده‌های اسرائیلی به سمت یه هواپیمای مسافربری شلیک نمی‌کنن، بازم دونسته یا ندونسته برای خودش ادامه داد و جنگنده‌های اسرائیلی این سری هواپیمای مسافربری رو به رگبار بستن و باعث سقوطش شدن که بیش از 100 کشته به جا گذاشت. معمر قذافی رهبر لیبی این قضیه رو کینه کرد و تصمیم گرفت با یه اقدام مشابه و منفجر کردن هواپیمای مسافربری اسرائیل تو ایتالیا انتقام این حادثه رو بگیره. و عجیب این که انور سادات هم تو اجرای این نقشه قرار بود بهش کمک کنه. البته اول مخالف بودا، خیلی هم سعی کرد جلوشو بگیره. حتی پاشد رفت لیبی که جلوی این قضیه رو بگیره واقعا. ولی وقتی دید که قذافی کوتابیا نیست، توی چرخش 180 درجه‌ای تصمیم گرفت که همراهیش کنه. عملیاتی که اگر اشرف مروان نبود قطعاً با موفقیت انجام می‌شد. ولی مروان با اطلاع به موقع به اسرائیل جلوی اجرای شدنش را گرفت. نکته جالب اینه که اشرف مروان نیروی اصلی مصر توی این عملیات بود و تمام هماهنگی لازم و مهیا کردن تجهیزات لازم برای حمله راکتی به این هواپیما توسط اشرف مروان انجام شد. و درست تو لحظه آخر همه چی رو لو داد و جلوی اجرای شدنش را گرفت. این داستان ارزش اشرف مروان پیش اسرائیلیا چند برابر کرد و دیگه کوچکترین شکی بهش نداشتن. چند هفته بعد توی اکتبر 1973 اتفاق بسیار مهم دیگه ای افتاد که نقطه عطف فعالیت‌های اشرف مروان به عنوان جاسوس اسرائیل بود و برجسته‌ترین اقدامش به حساب میاد. 4 اکتبر 1973 اشرف مروان پیغامی فوری به سفارت اسرائیل در لندن میفرسته که بلافاصله باید باهاشون دیدار کنه که یه خبر بسیار مهم و محرمانه داره و این خبر رو مستقیما فقط به زوی زمیر باید بده، یعنی رئیس موساد. مروان میخواست مستقیما با رئیس موساد صحبت کنه. این اتفاق قبلا هم یه بار افتاده بوده، ولی به درخواست خود موساد بوده نه اشرف مروان. زمیر بلا فاصله خودش رو با هواپیما رسون لندن و فردای اون روز تو خونه امنشون با مروان دیدار کرد. حالا بیرون خونه هم دور تا دور نیروهای مسلح موساد بودن که امنیت رئیسشون رو تأمین کنن. هیچ کس هم نمیدونست که چه اتفاقی داره میفته که اشرف مروان درخواست همچین ملاقات رو داشته. خلاصه که مروان میاد سر قرار با ماشین سفارت مصر و عجیب تر این که رانندش هم راننده سفارت بود. یعنی من جای آدم موساد بودم قشنگ یک گوله تو مغزش خالی میکردم که اینقدر ندونم کارو بیخیال بود. با راننده و ماشین سفارت مصر بیای سر قرار با رئیس موساد، واقعا خیلی حرفه. خلاصه که مروان طرفای 10 شب 5 اکتبر وارد ساختمون میشه و در حضور دوبیاشوف مأمور مستقیمش یه خبر بسیار مهم و حساس رو از مصر به زمیر میده. کمتر از 24 ساعت دیگه نیروهای مصری و سوری به اسرائیل حمله میکنن. ارتش مصر از جنوب و صحرای سینا و ارتش سوریه از شمال بلندی های جولان. هر دوی مناطق سرزمین‌های دو کشور بودند که تحت اشغال اسرائیل بود. مروان قبلا دو بار همچین خبری به اسرائیلیا داده بود. یه بار یه سال قبل و یه بارم حدود 6 ماه پیش. اتفاقی که نیفتاد. ولی این سری با اطمینان جدیت بیشتری حرف می‌زد. عملیاتی که نه دو روز و سه روز و یه هفته دیگه، کمتر از 24 ساعت دیگه قرار بود شروع بشه و اسرائیل برای آمادگی و مقابله همین الانش هم وقت کافی نداشت. سمیر خیلی فوری ماجرا رو به تل‌آویو اطلاع میداد و جلسه فوق‌العاده‌ای بین نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش تشکیل میشه. می‌دونی تصمیم گیری در مورد چی بود؟ در مورد اینکه طبق گفته مروان این حمله کمتر از 24 ساعت دیگه انجام میشد. درست در اواخر شب روز جشن یوم کیپور، روز آمرزش، روزی که مردم تو کنیسه ها جمع شدن و روزه گرفتن و یکی از مهمترین مراسم های آیینیشون رو برگزار میکنن. حالا تو همچین روزی باید دستور تخلیه کنیسه ها رو میدادن، وضعیت جنگی و فوق‌العاده اعلام میکردن و هزاران نفر از نیروهای ذخیره ارتش رو فرا میخوندن و نکته اینجا بود که این کارا نه بر اساس اطلاعاتی که خودشون به دست آوردن، نه بر اساس شواهدی که خودشون دیدن، بر اساس حرف اشرف مروان باید انجام میدادن. کسی که ازش به عنوان بهترین جاسوسی که تا موقع داشتن یاد میکردن. اما قبلن هم دوبار تجربه همچین موضوعی رو داشتن که مروان خبر از احتمال جنگ داده بود و هیچ اتفاقی نیفتاده بود. باید تصمیم گیری میکردن دیگه. موشه دایان وزیر دفاع مخالف اعلام وضعیت جنگی بود. معتقد بود نباید رو حرفای مروان حساب کرد. ولی دو نفر دیگه خطر رو جدی می دیدن. در نهایت تصمیم نهایی گرفته شد و تمام اسرائیل به حالت آماده باش در اومد. از نیروهای ذخیره و تانک ها گرفته تا نیروی هوایی. تو روز یوم کیپور هزاران نفر از نیروهای ذخیره به ارتش فراخونده شدند، روزه ها رو شکستن و لباس جنگ پوشیدن. مروان درست می گفت. حمله مصر و سوریه به اسرائیل شروع شد و برخلاف چیزی که فکر می کردن زودتر هم شروع شد. ساعت 2 بعد از ظهر 6 اکتبر 1973 ارتش مصر از جنوب و صحرای سینا وارد شد و سوریه هم بلندی‌های جولان رو با غافلگیر کردن نیروهای کم تعداد ارتش اسرائیل تصرف کرد و این شروع نبرد یوم کیپور بود. هنری کیسینجر وزیر خارجه و مشاور وقت امنیت ملی کاخ سفید آمریکا تو سال 1973 که شدیداً دنبال صلح بین اسرائیل و مصر و خروج شوروی به عنوان حامی مصر از خاورمیانه بود، تو خاطرات اون روزهاش در مورد جنگ گفته که کسی باورش نمی‌شد که جنگ شده باشه، اونم تو همچین روزی. وسطای روز مشخص شد که با یه حمله تمام عیار روبرویم. تصور ما این بود که اسرائیلیا چند ساعته مصری‌ها رو تارمار می‌کنن، اما اسرائیل غافلگیر شده بود و وعده‌ای که رئیس وقت ستاد ارتش اسرائیل در مورد شکستن استخون‌های مصر روز اول جنگ داده بود ناکام مونده بود. اسرائیل تو جنگ 6 روزه ارتفاعات جولان را از سوریه گرفته بود، رو بخش شرقی بیت المقدس یا همون اورشلیم مسلط شده بود، کرانه باختری رو تحت کنترل درآورده بود، باریکه غزه رو گرفته بود، صحرای سینا رو که 3 برابر خاک اسرائیل بود اشغال کرده بود و حالا مصر و سوریه دنبال انتقام بودن. کیسینجر میگه ما نگران بودیم که حتی قبل از اینکه پای مصری‌ها به سینا برسه ارتش اسرائیل به اسکندریه هم رسیده باشه، ولی توی روزهای بعد فهمیدیم که مصری‌ها توانمندی‌های نظامی زیادی از خودشون نشون میدن و اسرائیل روزانه جنگنده‌های زیادی رو داره از دست میده و نیروی هواییش پاسخ مناسبی در برابر موشک‌های ضد هوایی ساخت شوروی ندارن. از طرفی هم ستون‌های زرهی اسرائیل که خیلی بی‌نظم به سمت صحرای سینا پیشروی می‌کردن، از هوا آماج بمبارون‌های جنگنده‌های مصری می‌شدن. به شکلی که تو 3 روز اول جنگ اسرائیل 49 هواپیمای جنگی رو از دست داد و 500 تا تانکش هم آسیب دید. کیسینجر ادامه میده من اولین وزیر خارجه یهودی بودم، اما وزیر خارجه آمریکا بودم و باید منافع ملی و طرح‌های آمریکا را پیش می‌بردم. می‌خواستیم تو چارچوب اهداف آمریکا برای حذف شوروی از منطقه از جنگ جلوگیری کنیم. اوایل سال 1973 مقامات اسرائیل بعد بین 2 گزینه انتخاب می‌کردند. یکی طرح صلح بین اسرائیل و مصر بود که آمریکا خیلی ازش حمایت می‌کرد و اونو داشت پیش می‌برد. یکی هم منتظر بودن برای جنگی بود که موشه دایان وزیر دفاع وقت اسرائیل اونو توی نیمه دوم تابستون سال آیندهش پیش بینی کرده بود. حالا اسرائیلی‌ها تصمیم گرفته بودن که گزینه دوم انتخاب کنن. یعنی اینکه به جای صلح منتظر شروع جنگ بشن. نخست وزیر اسرائیل گفته بود که طرح کیسینجر یه جوک غیر قابل قبوله. البته به خود کیسینجر جواب خیلی مؤدبانه تری داده بود. گفته بود ما وارد مسیر مذاکرات نمیشیم و از نظر ما یک سوم خاک صحرای سینا باید زیر حاکمیت اسرائیل بمونه. رهبرای وقت اسرائیل حتی با دیدن استقرار نیروهای مصری و سوری توی مرز هم اونو کم اهمیت دونستن و سعی کردن از افکار عمومی مخفیش کنن. اما مصر و سوریه صبر نکردند و شروع جنگ برنامه‌های سیاسی کیسینجر در قبال صلح اسرائیل و مصر و اهداف رهبران اسرائیل را در قبال حفظ حاکمیت بر صحرای سینا نقش بر آب کرد. جنگ یوم کیپور از 6 تا 25 اکتبر 1973 ادامه داشت. این جنگ با حمله غافلگیرانه مصر و سوریه علیه مواضع نیروهای اسرائیلی در شرق کانال سوئز و ارتفاعات جولان آغاز شد. مناطقی که 6 سال قبل در جنگ 6 روزه به تصرف قوای اسرائیل در آمده بود. از اونجا که این جنگ توی ماه اکتبر و ماه رمضان هم اتفاق افتاده بود، به جنگ اکتبر یا جنگ رمضان هم معروفه. جنگ با حمله وسیع و موفقیت‌آمیز از سمت نیروهای مصری شروع شد که از کانال سوئز رد شدن و بدون مقاومت جدی تو صحرای سینا پیشروی کردند. اسرائیل تازه بعد 3 روز تونست حمله مصری‌ها رو دفع کنه و روند جنگ رو تغییر بده. ارتش سوریه هم توی حمله همزمان نقاط حساسی رو توی بلندی‌های جولان به تصرف خودش درآورد. اما اسرائیل هم باز تونست بعد 3 روز مناطقی که از دست داده بود رو دوباره پس بگیره و تو عمق خاک سوریه هم پیشروی کنه، به طوری که بعد از 1 هفته حومه دمشق زیر آتش توپخانه اسرائیل قرار گرفت. انور سادات رئیس جمهور مصر هم که از اون طرف نگران شکست متحد اصلی خودش بود، تصمیم گرفت با تصرف دو مسیر استراتژیک تو عمق صحرای سینا موقعیت قوی تری به دست بیاره. اما این حمله به سرعت دفع شد و اسرائیل توی ضد حمله موفق شد که با رد شدن از کانال سوئز به داخل خاک اصلی مصر وارد بشه. بعد از اون اسرائیلی‌ها توی دو تا مسیر، یکی از جنوب به سمت بندر سوئز و یکی هم از غرب به سمت قاهره پیشروی کردند که با نبردی سنگین و خونین و پرتلفات از هر دو طرف همراه بود. تو 22 اکتبر میانجیگری سازمان ملل برای آتش بس به جایی نرسید و جنگ ادامه پیدا کرد تا روز 25 اکتبر که سازمان ملل برای دومین بار درخواست آتش بس کرد که این سری با موفقیت دو طرف به پایان جنگ منجر شد. این جنگ تأثیر بسیار مهمی روی طرفین درگیر و منطقه خاورمیانه گذاشت. عرب‌ها که با شکست توی جنگ سال 1967 به شدت تأخیر شده بودند، این دفعه با موفقیت‌هایی که توی روزهای اولیه جنگ به دست آورده بودند، دوباره اعتماد به نفسشون برگشته بود. اسرائیل هم فهمید که برتری نظامی اونها برابر نیروهای عربی همیشگی و تضمین شده نیست. این تغییر فکرشون هم راه رو برای فرآیند صلح بین دو طرف باز کرد، تا جایی که در سال 1978 پیمان کمپ دیوید صحرای سینا رو به مصر برگردوند و اسرائیل از سمت مصر که تا اون موقع دشمن اصلیش به حساب می اومد به رسمیت شناخته شد. و نکته بعدی هم این که این جنگ باعث شد مصر و شوروی از هم دور بشن و مصر دیگه تحت نفوذ شوروی نباشه. در نهایت اتفاقی افتاد که آمریکا دوست داشت. صلح و خروج شوروی از منطقه. برگردیم به اشرف مروان. در زمان جنگ اشرف مروان نقش سفیر مصر و انور سادات رو داشت که پیغام‌های مخفیانه اونا رو برای رهبرای کشورهای عربی می‌برد که اکثرا در مورد شرایط جنگ بودن. بعد از جنگ اما اسرائیل به مروان مأموریت داد که بره سوریه و ببینه که واقعا سوری‌ها به پیمان صلح نصف نیمه‌ای که بستن پایبند هستن یا اینکه دوباره تو فکر شروع جنگن. مروان میره سوریه و مستقیما با حافظ اسد رئیس جمهور صحبت می‌کنه. اونم از همه جا بی خبر خیلی رک و بی پرده باهاش صحبت میکنه و مروان متوجه میشه که سوریه دیگه خیال جنگ نداره. ترجیح میده تو همین وضعیت آتش‌بس بمونن. خب این خبر خوبی برای اسرائیلیا بود. از اون طرف هم اوضاع مروان روز به روز تو مصر بهتر میشد. به خصوص از نظر مالی. شده بود مسئول خرید تجهیزات نظامی ارتش که کمیسیون خیلی خوبی از این بابت به جیب میزد. مروان در جریان مذاکرات صلح اسرائیل و مصر هم مرتب به اسرائیلی‌ها گزارشاتی میداد که بتونن دست بالا رو داشته باشن. ولی فکری یه جاشو نکرده بود. صلح اسرائیل و مصر نیاز موساد رو به مروان کم میکرد. دیگه شرایط جنگی نبود که تشنه اطلاعات باشن. و همین هم شد. سال 1979 بعد از قرارداد صلح و پس دادن صحرای سینا به مصری‌ها دیگه دیدارهای مروان و دوبی آشروف کم و کمتر شد و اون ارزش قبل رو براشون نداشت. بعدش هم حادثه ای اتفاق میفته که کلن مسیر زندگیشو تغییر میده. سال 1981 در جریان رژه‌ای که برای یادبود پیروزی مصر در جنگ یوم کیپور انجام شده بود، تو پرانتز بگم مصری‌ها میگفتن پیروزی، ما میدونیم که دو طرف به توافق آتش بس رسیدن. تو جریان این رژه انور سادات توسط گروه‌های اسلامگرای تندرو که مخالف توافق صلح بودن ترور و کشته میشه. بعد از انور سادات دستیارش حسنی مبارک به رئیس جمهوری میرسه. مبارک هم اصلاً و ابدا اون توجه قدیم رو به اشرف مروان نداشت. کلاً از حلقه نزدیکانش میذارتش کنار. عملاً نفوذ اشرف مروان در دولت از بین میره. بعدش هم تصمیم میگیره بارو بندیلو جمع کنه و بره لندن زندگی کنه. البته این اشرف مروان با اون اشرف مروانی که قلباً تو لندن زندگی میکرد زمین تا آسمون فرق داشت. الان میلیون‌ها دلار ثروتش بود. تو پاریس یه خونه مجلل داشت. تو لندن شروع کرد خرید ملک و املاک. یه بخشی از سهام باشگاه چلسی رو خرید. و از همه مهمتر تبدیل شد به دلال اسلحه. برای کشورهای آفریقای اسلحه می‌خرید. و اتفاقاً یکی از نگرانی‌های موساد همین بود. مروان با قذافی رابطه دوستانه پیدا کرده بود و موساد می‌ترسید که براش اسلحه جور کنه. یادمون نره معمر قذافی دشمن درجه یک اسرائیل بود. این نگرانی انقدر زیاد بود که حتی برای بزرگترین جاسوس تاریخشون جاسوس گذاشتن. تو خونه‌اش شنود گذاشتن. اسناد مدارکش رو چک کردن ببینن به قذافی سلاح میده یا نه. دید چقدر ورق برگشت. مروان تو مدتی که لندن بود از مصر دور بود، ولی همچنان سعی میکرد ارتباطش رو حتی شده کم حفظ کنه. یکی از پسراش با دختر وزیر خارجه سابق ازدواج کرد. یکی دیگه شون هم دوست صمیمی پسر حسنی مبارک بود که اتفاقا شریک تجاریش هم حساب میومد. ارتباط وصل بود هرچند کم. از اون طرف هم ارتباطش با موساد خیلی خیلی کم شده بود. برای آخرین بار یه بار وقتی اوضاع مالیش یهو خیلی به هم ریخت، از موساد درخواست کمک کرد که اونم برای جبران زحماتش در تمام اون سالهایی که براشون کار میکرده آخرین دستمزدشو بهش میدن، 500,000 دلار. ولی آخرین دیدار مروان با آدمای موساد کی بود؟ دهه 1990، اواخر دهه. موقع موساد بدش نمیومد که از اشرف مروان و ارتباطی که در خاورمیانه داره استفاده کنه و شبکه اطلاعاتیشون رو گسترش بدن. رئیس جدید موساد از آشروف خواست که دوباره قرار ملاقات با مروان ترتیب بده و باهاش صحبت کنه. یادمون نره از سال 1970 که مروان به استخدام موساد در اومد تا اون روز که بیش از 25 سال میگذشت فقط و فقط با دوبی آشروف دیدار میکرد. اصلا شرطش برای موساد همین بود که فقط آشروف یا همون الکس و اینکه هیچ وقتم صحبت‌هاشون جای شنود نشه، ضبط نشه. درخواست اول انجام شد ولی درخواست دوم هیچ وقت. حداقل مروان فکر میکرد که شنودی انجام نمیشه، در صورتی که اینجوری نبود. تو این دیدارم که بعد مدت‌ها اتفاق میافتاد رئیس موساد میخواست دقیقا بدونه که بین آشراف و مروان رابطه چجوریه، چه حرفایی به هم میزنن. واسه همین دستور داد صحبتهای این دیدارم ضبط بشه. یه قرار شامی تو لندن میذارن و آشراف و مروان هم گرم صحبت و گپ و گفت. خیلی وقت هم بود همدیگر ندیده بودن، کلی حرف واسه همدیگه داشتن. اما یهو ضبط صوتی که همراه آشراف بود صداش بلند میشه. کاست تموم شده بود و شروع کرده بود از اول تمام چیزی که ضبط کرده بود و پخش کرد. و اونجا بود که گند کار در اومد و مروان هم حسابی حالش گرفته شد. قشنگ فهمید که تمام این سالها تمام حرفاش ضبط می‌شده، برخلاف چیزی که بهش گفته بودن. حس خیانت بهش دست داده بود. این دیدار آخرین دیدار اشرف مروان و دوبی آشرف بود و عملاً رابطه مروان و موساد برای همیشه قطع شد. اما داستان تمام نشده، تازه از اینجا به بعد قشنگتر هم میشه. خب یه جایی هویت اشرف مروان به عنوان جاسوس اسرائیل لو رفته که ما داستانش الان داریم تعریف میکنیم دیگه. اما کجا؟ از اینجای ماجرا چیزایی که تعریف میکنم از زبون شخصیه که ظاهراً اولین بار به عنوان نویسنده و ژورنالیست به هویت اشرف مروان پی برده و سازنده مستند بسیار مشهور 50 سال جنگ اسرائیل و اعراب برای بی بی سی بوده. آقای آرون برگمن که خودش هم اسرائیلیه و تخصصش هم تاریخ روابط اسرائیل و اعرابه. ظاهراً تو اسرائیل یه شخصیتی بوده به اسم زیرا. ایشون سرپرست سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل بوده. در دهه 1970 آدم بسیار مهم و با پرستیژ به حساب میومد و کار اصلیش این بود که بر اساس دیتا و اطلاعاتی که بهشون میرسه تحلیل کنه که آیا جنگی قرار هست اتفاق بیفته یا نه. خیلی هم روش حساب میکردن و اون یکی از آدمایی میدونستن که به درجات بالای نظامی سیاسی میرسه. حالا در هفته‌های منتهی به جنگ یوم کیپور ایشون از کسایی بود که شانس و احتمال شروع یه حمله نظامی از سمت سوریه و مصر رو نزدیک به صفر میدونست و میگه هیچ جنگی اتفاق نمیافته. واسه همین این آدم رو یکی از مقصران حمله مصر و سوریه در یوم کیپور میدونن که با تحلیل‌های اشتباه شانس واکنش به موقع رو از اسرائیل گرفته و چند روز جنگ سنگین رو متحمل کشور کرده. این آقا حتی بعد جنگ هم توسط کمیته تحقیق ملی مقصر اصلی فاجعه یوم کیپور شناخته شد و یه جورای دیگه تمام اعتبارش رو از دست داد. زیرا بعدا کتابی چاپ میکنه که تو این کتاب در مورد جنگ یوم کیپور و اتفاقاتی که قبلش افتاده صحبت میکنه. تمام تقصیرات خودش رو قبول میکنه ولی میگه اون موقع نخست وزیر شانس اینو داشت که نظر منو عوض کنه، منو قانع کنه. چرا؟ چون حداقل 10 روز قبل از شروع جنگ نخست وزیر از طریق یه منبع بسیار 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 مهم از احتمال جنگ با خبر شده بوده و این موضوع رو نادیده گرفته. اون شخص کی بوده؟ جناب ملک حسین پادشاه اردن. بله. بعد جنگ شایع شده بود که اردن چون نمیخواست وارد جنگ بشه و نگران این بود که این جنگ دوباره دامن همه عرب‌ها رو بگیره، شخصاً 10 روز قبل از شروع جنگ با هلیکوپتر رفته تل‌آویو و خبر حمله احتمالی سوریه رو با همکاری مصر به اسرائیل و نخست وزیر داده. اما این هشدار نادیده گرفته شده و در واقع تمام اسرائیل این هشدار رو نادیده گرفته تا 24 ساعت قبل از حمله که اشرف مروان هشدار نهایی رو میده. آقای آرون برگمان ژورنالیست ما بعداً مصاحبه ای رو با زیرا انجام میده و اون بهش میگه که من میتونم با سند و مدرک ثابت کنم که این ملک حسین بوده که اول از همه به اسرائیل هشدار داده. اما کسی اهمیت نداد و همه تقصیر افتاد گردن من و اونم این سند رو منتشر کرد. سندی فوق سری بود که گفتگوی محرمانه ملک حسین و نخست وزیر اسرائیل نوشته شده بوده. اونجا ملک حسین گفته بود که از منبع موثقی در سوریه خبر دارم که اونا دارن برای حمله آماده میشن و این حمله با کمک مصر اتفاق میفته. زیرا تو ادامه بدون اینکه اسمی از اشرف مروان ببره گفت اطلاعاتی که یه جاسوس دو جانبه مصری به اسرائیل داده ما رو گمراه کرد. دقت کنید چی گفته؟ جاسوس دو جانبه مصری. اول اپیزود تعریف جاسوس دو جانبه رو بهتون گفتم. زهیرا فکر میکرد که اشرف مروان اطلاعات دروغ به موساد داده و باعث شده نخست وزیر هشدار ملک حسین را جدی نگیره. در صورتی که اینجوری نبوده. ولی همین جمله شاخکای آرون برگمان رو تیز کرد که بخواد سر در بیاره که این جاسوس عرب کی بوده. حتی با خوندن اسناد و مدارک اون روزهای جنگ یه فهرست 3 نفره درآورد و برای زهیرا فرستاد که بگه این جاسوس تو این لیست هست یا نه. ولی اون هیچی بهش نگفت. حتی کوچکترین اشاره ای نکرد. برگمن گفت اینجوری نمیشه. بعد شانسم از سمت کس دیگه امتحان کنم. از سمت کی؟ کارمند و یه جورای منشی اون زمان زهیرا. اون احتمالاً به خاطر نزدیکیش با این آدم از خیلی چیزا خبر داشته. برگمن یه قراری تو کافه‌ای که پاتاق روزنامه‌نگارای اسرائیلی بوده توی تل‌آویو باهاش میذاره و شروع میکنن صحبت کردن. میدونست که یه بار بیشترم نمیتونه جلوی اون شانسش رو امتحان کنه و بعد اسم کسی رو بیاره که از همه بیشتر به شک داره. بعدش ببینه واکنش اون آدم چیه. همینجوری گرم صحبت در مورد جاسوس مورد نظر زهیرا بودن که برگمن برگشت گفت که اون جاسوس عرب معروف اشرف مروانه. برگمن میگه همینجوری تو چشاش خیره شدم که واکنشش رو تحلیل کنم. نگاش از من دوزید و یه لبخندی زد و دیگه چیزی نگفت. اونجا بود که فهمیدم اون جاسوس مشهور کسی نیست جز اشرف مروان. البته تایی دلش هنوز یه تردیدایی داشتا. اگه اون واکنش و اون لبخند از چیز دیگه‌ای باشه چی؟ اگه اشتباه کرده باشه چی؟ بعد خیلی با احتیاط عمل میکرد. برگمن اولین اطلاعاتشو در مورد اشرف مروان سال 2000 تو کتابی که از جنگ یوم کیپور منتشر کرد نوشت، ولی هیچ اسمی از اشرف مروان نیاورد. از جاسوس دو جانبه ای حرف زد که دست راست انور سادات بود و اطلاعات غلط میداد اسرائیل تا گمراهشون کنه. روی این جاسوس دو جانبه بودنم خیلی تاکید داشت و یه سری دلایل و فرضیه‌هایی مطرح می‌کنه که واقعا قابل تأملن. مثلا میگه چرا اشرف مروان مستقیما زنگ می‌زد سفارت؟ بچه که نبوده، میدونست ممکنه نیروهای اطلاعاتی مصری یا بریتانیایی ردشو بزنن. چرا با ماشین سفارت میرفته سر قرار؟ مگه میشه اینقدر بی خیال باشه آدم؟ میگه از نظر من اینا دلیلش این بوده که از سمت مصر خاطر جمع بوده. یه سری حرفای جالب دیگه هم میزنه. میگه انور سادات تو سفری که با اشرف مروان به عربستان داشت قبل از جنگ یوم کیپور به پادشاه عربستان گفته بوده که احتمالاً به اسرائیل حمله کنن و مروان اینو شنیده و هیچی به اسرائیل نگفته. یا وقتی که مصر تصمیم گرفت به اسرائیل حمله کنه، مگه میشه مروان زودتر با خبر نشده باشه؟ چرا گذاشته لحظه آخر خبر داده؟ چرا وقتی میخواسته خبر شروع جنگو بده و با موساد ارتباط گرفته، خبر به این مهمی رو همون لحظه پشت تلفن نگفته؟ چرا گفته بعد رئیس موسادو ببینم؟ خب همین خودش 24 ساعت زمان از بین برده تا بتونن با هم ملاقات کنن. بعدش هم گفته حمله تا 24 ساعت دیگه اتفاق میفته. ولی خیلی زودتر از این حرفا شروع شد. اسرائیل بیشتر غافلگیر شد. اگه مروان واقعا انقدر نزدیک به انور سادات بوده که همچین اخباری رو بدونه، پس چرا یه سری جزئیات مهم رو اشتباه گفته یا انقدر دیر اعلام کرده؟ آیا جز این بوده که میخواسته هم خبر رو داده باشه، هم اینقدر دیر گفته باشه که اسرائیلی ها فرصت کافی برای آماده سازی ارتش نداشته باشند؟ مروان اینقدر دیر خبر داده بود که اگه خبری نمیدادم خود اسرائیلی ها تا چند ساعت بعدش متوجه حمله می شدن دیگه. و از همه مهمتر اینکه با اطلاعاتی که به اسرائیلی ها داده بود اونا را به این تحلیل اشتباه سوق داد که تا وقتی شوروی تجهیزات نظامی مورد نیازشون را نده حمله ای انجام نمیدن. در صورتی که این اتفاق نیفتاد، اونا قبل از اینکه شوروی اون تجهیزاتو بهشون بده حمله رو شروع کردن. یه چیزم من خودم اضافه کنم که برام خیلی عجیب بود تو این داستان. در مورد ماجرایی که برای هواپیمای لیبی اتفاق افتاد توی خاک اسرائیل، جنگنده‌های اسرائیلی هواپیمای لیبی رو زدن و معمر قذافی هم می‌خواست که تلافی کنه. خب ما می‌دونیم که انور سادات با این مدل تلافی که قذافی میخواست انجام بده کلن مخالف بود. بعد چجوریه که یوهو 180 درجه نظرش عوض میشه، بعد میگه که پس حالا که اینجوریه ما هم تو این حمله شرکت میکنیم؟ اون حتی پاشده بود مستقیما رفته بود لیبی با خود معمر قذافی رو در رو صحبت کرده بود که منصرفش کنه. انقدر مخالف بود با این قضیه. بعد خودش یهو میشه همدست معمر قذافی، بعدش هم میاد اشرف مروان مسئول اجرای عملیات میکنه. مروان هم میدونیم که لحظه آخر عملیات رو لو میده و جلوشو میگیره. خب یه تحلیل میتونه این باشه که انور سادات مخالف این قضیه بوده، ولی برای اینکه اشرف مروان رو پیش اسرائیلی ها بولد کنه، بیشتر عزیز کنه، خودش رو درگیر این قضیه میکنه. اشرف مروان رو میذاره مسئول هماهنگی‌های لازم برای اجرای عملیات و درست در لحظه‌ای که قرار بود اون اتفاق بیفته، اشرف مروان جلوی قضیه رو میگیره، ماجرا رو لو میده. و ما میدونیم که بعد از این جریان اشرف مروان چند پله عزیزتر شد برای موساد. البته این فقط یه فرضیه است و این چیزی که میشه روش فکر کرد اگر معتقدیم که اشرف مروان میتونسته حتی جاسوس دو جانبه باشه. خیلی داستان بالی انصافا. یعنی باید دقیقاً تیکه تیکه پازلای مختلفو بذاری کنار هم دیگه تا بتونی به یه جنبندی برسی که تازه اونم مطمئن نیستیم که اصلا درست باشه. برگردیم به روزنامه‌نگارمون. آرون برگمن 2 سال بعد یه کتاب دیگه منتشر میکنه و تو این کتابم مستقیم تر میاد صحبت میکنه. از جاسوسی میگه که از اعضای خانواده جمال عبدالناصر بوده و اسرائیلی ها بهش میگفتن داماد. البته داماد از خودش در آورده بوده که مستقیما نخواد اسمی از مروان آورده باشه. خب اینجا دیگه کم کم پچ‌پچ‌های درگوشی در مورد فعالیت‌های اشرف مروان به عنوان یه جاسوس شروع شد. دیگه خیلی تابلو علنی داشت بهش اشاره میکرد بدون اینکه بخواد ازش اسمی آورده باشه. حتی یکی از روزنامه‌های مصری یه مصاحبه‌ای با اشرف مروان میکنه و ازش میپرسه که فلانی توی فلان کتابی که چاپ کرده داره به شما اشاره میکنه یا نه. مروان هم تو جواب گفته بود که از نظر من این کتاب یه داستان جاسوسی احمقانه است. خیلی جالب بود واقعا. برگمن قدم به قدم به مروان نزدیکتر و نزدیکتر میشد و منتظر یه نشونه‌ای بود که شکش به یقین تبدیل بشه. اتفاقا میگه همین حرف مروان منو خیلی مطمئن تر کرد، چون اگه این کار نبود بعد حداقل منو تهدید میکرد که ازم شکایتی چیزی میکنه. انگار میدونست که پشتش گرمه و من دستم به جای بند نیست. حتی هویتش هم لوبره باز حمایت دولت مصر رو داره. برگمن حتی به یه خبرنگار مصری هم گفته بود من جای شما باشم اسم اشرف مروان رو روی یکی از خیابون‌های مهم قاهره میذارم. اون با اطلاعات گمراه کننده‌ای که میداد اجازه نداد که اسرائیل واکنش مناسبی به جنگ یوم کیپور نشون بده. اون قهرمان ملی شماست. چند بارم توی مصاحبه‌های مختلف با روزنامه‌ها در مورد اشرف مروان و فعالیت‌هاش صحبت کرده بود. خیلی منتظر این بود که بتونه با خودش هم صحبتی داشته باشه. چندین بار با دفترش تو قاهره تماس داشت ولی نتونسته بود باهاش صحبت کنه. تا اینکه بالاخره سال 2002 یه روز تلفن خونه‌اش زنگ می‌خوره. کی پشت خط بود؟ اشرف مروان. اش گفت من همونیم که در موردش می‌نویسی. اسمش پشت تلفن نگفت. خیلی هم صحبت خاصی نکردن، بیشتر سعی کردن با هم دیگه آشنا بشن. ظاهراً اشرف مروان اوضاع جسمی خوبی نداشت، مریض احوال شده بود. بعد از اونم چند بار دیگه تلفنی صحبت کردند و مروان هم عادت داشت هر وقت زنگ میزد اول سکوت میکرد که برگمن اول حرف بزنه صداشو بشنوه ببینه واقعا خودش یا نه. بعد قطع میکرد، 2 دقیقه بعد دوباره زنگ میزد، میگفت دوستتم یا همونی که در موردش مینوشتی، واسه این که نخواد اسم واقعی خودشو بگه. این تماسای تلفنی یه سالی ادامه داشت تا اینکه بالاخره با درخواست اشرف مروان اولین دیدارشون در لندن انجام شد. البته برگمن میگه از ترسم سری جای ملاقات عوض کردم که اگه احتمالاً کاسه زیر نیم کاسه بود یکم حداقل برنامه‌هاشون رو به هم ریخته باشم. به هر حال داشتم به دیدن آدمی میرفتم که با چیزایی که در موردش نوشته بودم و چاپ کرده بودم کلی دردسر براش درست کرده بودم، جونش رو به خطر انداخته بودم. حتی برگمن میگه وقتی برای اولین بار دیدمش خیلی ترتمیز و شیک و مرتب بود. برخلاف چیزی که فکر میکردم خوش برخوردم بود، آروم بود، مهربون نشون میداد. میگه وقتی یکم صحبتمون جدی شد ازش پرسیدم چرا در مورد ساعت شروع حمله یوم کیپور به اسرائیل زمان اشتباهی رو اعلام کردی؟ مهوارم بهش گفته که حالا چند ساعت این ور اون ور چه فرقی میکرد. بعدم تو صحبتاش گفته بود که میترسم ترورم کنن. مروان گفته بود. گفت بیشترم از موساد میترسم. توی این مدتی که برگمن با مروان ارتباط داشت، چه تلفنی چه حضوری، کم کم بابت چیزایی که در موردش نوشته بود احساس گناه میکرد. این رابطه نزدیکی که بینشون به وجود اومده بود باعث شد یه ذره احساس گناه کنه. حس میکرد که با این حرفاش جون اشرف مروان رو به خطر انداخته. به هر حال آدم مهمی رو واقعا لو داده بود. اگر واقعا جاسوس اسرائیل بوده، مصری‌ها ممکن بود ازش انتقام بگیرن. اگر هم دو جانبه بوده، احتمال داشت که موساد کارشو بسازه. واسه همین برگمن دیگه تقریبا هیچی از اشرف مروان ننوشت و حتی وقتی مقاله‌ای چیزی در موردش جای دیگه منتشر می‌شد، سریع بهش خبر میداد که بیشتر مراقب خودش باشه. بعد اون دیدارم چند باری با هم دیگه تلفنی صحبت کردن که اشرف مروان حرفای جدید و جالبی زد. این چیزی که الان در ادامه دارم میگم صحبتیه که خود آرون برگمن به عنوان یه نویسنده و یه ژورنالیست کرده، کسی که با اشرف مروان چند بار دیدار داشته و من حداقل دارم سعی میکنم که بهش اعتماد کنم. واقعا مشخص نیست که این حرف تا چه حد دقیق و درست بوده باشه. در مورد جنگ یوم کیپور، اشرف مروان ظاهرا توی تماس تلفنی به برگمن گفته که بذار اسرائیلی‌ها در مورد جنگ هر چی که میخوان بگن. همون روزای اول جنگ کلی تانک اسرائیلی دود شد رفت هوا. اونا خودشون میدونن نتیجه جنگ چی شد. بعدش هم از مدال افتخاری که انور سادات بهش داده بود گفت. توی نطقی هم انور سادات گفته بوده که ما بدون مروان نمیتونستیم این جنگو ببریم. اشرف مروان به برگمن گفته بود که متن تمام سخنرانی های انور ساداتو من مینوشتم و ما یک گروه 40 نفره بودیم که وظیفه داشتیم این فرضیه رو تو ذهن اسرائیلی ها جا بندازیم که بدون تجهیزات شوروی خبری از حمله نیست. من واقعا مغزم سود کشیده. قضاوت با شما که تشخیص بدید که اشرف مروان واقعا یه جاسوس دو جانبه بوده که داشته اسرائیل رو گمراه میکرده یا نه واقعا داشته برای اسرائیل کار میکرده. برحال 26 ژوئن سال 2007 برگمن رو پیغامگیرش 3 تماس تلفنی پشت سر هم از مروان داشت که تو فاصله خیلی کم پشت سر هم اتفاق افتاده بود. ازش میخواست که باهاش تماس بگیره. حتی تو سومین تماسش گفته بود که لطفاً با من تماس بگیر. اولا که سابقه نداشته اشرف مروان براش پیغام بذاره. دوم این که با حالت استراب گفته بود که باش تماس بگیره. برگمن خیلی ترسید. خیلی. توی همون روزا یه دعوای حقوقی بین زیرا و زمیر، رئیس سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل و رئیس سابق موساد که اشرف مروان یه بار قبل جنگ باش دیدار کرده بود اتفاق افتاده بود. این دعوا سر اطلاعات و مصاحبه هایی بود که آرون برگمن منتشر کرده بود و این دادگاه برای اولین بار اسم اشرف مروان رو به عنوان جاسوس تو اسناد رسمی که به شکل عمومی منتشر شده بود آورده بود. اشرف مروان هم بابت همین به برگمن زنگ زده بود که ببینه قضیه چیه و چیکار باید بکنن. قرار میشه که فرداش این دو نفر همدیگر رو ببینن تو لندن. قرار هم میشه که اشرف مروان به برگمن زنگ بزنه که بگه کجا قرار بذارن. فردای اون روز 27 ژوئن سال 2007 برگمن با استرس منتظر تماس مروان بود. 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت. صبح شد، زور شد، بعد از ظهر شد، شب. البته به بدقولی‌هاش عادت داشته، ولی این سری قرار بود با هم در مورد این دادگاه صحبت کنن و این خیلی قرار مهمی بود براشون. اما برگمن هر چقدر صبر کرد نه زنگی زده شد و نه پیغامی فرستاده شد. 27 ژوئن 2007 خبری در لندن پخش میشه مبنی بر این که مردی 63 ساله از تراس خونش در طبقه 5 آپارتمانی در وستمینستر لندن به پایین پرت شده و مرده. اون مرد اشرف مروان بود، مشهورترین جاسوس عرب. قتل، خودکشی یا اتفاق. هیچ وقت مشخص نشد. ظاهراً چیزی هم از خونش کم نشده بود که بگیم دزدی بوده، جز دست نوشته هایی از زندگی نامش که خودش نوشته بود و قرار بود که در آینده منتشر بشه. چیزی که شنیدید 72 اپیزود رافکسته که در آذر 1402 منتشر میشه. رافکست رو تو شبکه اجتماعی دنبال کنید، توییتر، تلگرام و اینستاگرام. سایتمون هم فراموش نکنید، rafkast.ir. اونجا میتونید هم اپیزودها رو آنلاین گوش کنید، هم دانلود کنید، هم کلی مطلب دیگر رو بخونید و لذت ببرید. یوتیوب ما رو هم دریابید دیگه لطفاً. میتونید چنل یوتیوب ما رو هم سابسکرایب کنید و ویدیوهایی که مستقلا فقط برای این پلتفرم منتشر میکنیم و اونجا ببینید و احیانا لذت ببرید شاید. دم شما گرم که تا انتهای این اپیزود با من همراه بودید. ممنون از شما، ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، لست سکند و اسنپ پی. من ایمان نژاد هستم و اینجا رافکسته.